أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. إشارات یا اشارات اشکالات اصالت وجود پاسخ آنها. به لطف الهی در ضمن فصل هفتم اشکالات متعددی رو یا شبهات متعددی رو و به زعم اسارت الماهوی ها ادله متفاوتی رو در باب مسئله اسارت ماهیت و اعتباریت وجود بدون پرداختن و مرحوم حکیم سلام متعلقین هم به تفصیل پرداختند که این ابهام برطرف بشه، زیرا اشکالات متوجه به مبانی بود که در حکمت مشاء واقعا وجود داشت. شاید بر اساس اونچه که در حکمت مشاء وجود داره این اشکالات وارد به نظر می رسید، گرچه برخی از سخنانی که از اون ناحیه اعلام شد، خصوصا سخن مرحوم محقق طوسی در شرح اشارات، خب تا حد زیادی اشکالات رو مرتفع می ساخت، اما در مجموع این شبهات قوی بود و مبانی که در اونجا وجود داشت، در حکمت مشاء وجود داشت، شاید نمی توانست در مقابل این شبهات مقاومت بکنه. اما جناب صدر متعلقین از دو جنبه وارد شد، هم با ظرفیت سازی در حکمت مشاء آمد و مسائلی که در نزد اونها بود رو مطرح کرد و بر مبانی که اونها داشتن سعی کرد که جواب این اشکالات و پاسخ این شبهات رو بدن و تعبیر ایشون تفصیات تحقق پیدا بکنه. اما کاملا بر اساس مبانی حکمت متعالیه و اصالت وجود، خصوصا با اون تعریفی که داشتن و بر مبنای سخن نهایی که قضیه از باب عکس الحمل هست، همه مسائل و شبهات و اشکالات مرتفع خواهد شد و الحمدلله واقعا جواب مستوفایی رو جناب صدر متعلقین در این رابطه دادن و انصافا تفصیلی از این شبهات تحقق پیدا کرد و دیگه جایی برای این اشکال و این حرفا نموند. ولذا هم امروز هم در حقیقت آخرین سخنانی که احیانا مطرح است با همین مبانی حکمت متعالیه قابل رفع هستش. اما در این حال نکاتی رو حضرت استاد تحت عنوان اشارات اشکالات اصالت وجود و پاسخ آنها مطرح فرمودن که در صفحه همین 437 همین کتاب که بخش اول از جلد اول اسفار هست در رحیق مختوم ادامه اینها هست، که ما چون واقعا میخوایم نظرات نهایی حکمت متعالیه رو با هم مرور بکنیم و تعلیقات و اشاراتی که حضرت استاد داشتن رو هم در این رابطه بدانیم، خب خوبه که با هم یه مروری نسبت به این بحث داشته باشیم. اشاره اولی که مطرح میکنن این است که فرمودن یکم در حکمت الاشراق قول به زیادت ذهنی و خارجی وجود بر ماهیت به حکمای مشاء و قول به عدم زیادت خارجی به مخالفین آنها نسبت داده شده است. خب جناب حکیم سهروردی در مقابل حکمت مشاء را داشت. خب در چنین فضایی طبیعی است که این نبرد علمی بین مشائین و اشراقیین اتفاق خواهد افتاد. خب باید دید که آیا مشائین نسبت به مسئله زیادتی وجود بر ماهیت آیا فقط در ذهن قائلن یا در خارج هم قائلن. خب مشائین هم در ذهن و هم در خارج قائل به زیادتی وجود بر ماهیت بودن، لذا فهمدن که در حکمت الاشراق قول به زیادت ذهنی و خارجی وجود بر ماهیت به حکمت مشا و قول به عدم زیادت خارجی به مخالفین آنها، چون جناب حکیم سهروردی موافقن به این که در خارج زیادتی وجود ندارد، گرچه در ذهن عقل میاد و تفکیک میکنه بین وجود و ماهیت و گزاره میسازه و موضوع محمول درست میکنه و نظائر آن. بر این اساس که در حقیقت حکمت مشیا زیادتی وجود بر ماهیت را هم در ذهن و هم در خارج می داند، خب طبعا این اشکالات متوجه جناب مشائین می شود. بذار همون آنگاه اشکالات مذکور جهت پایان دادن به این نظام مطرح شده است. لکن شیخ اشراق در آنجا ضمن برخی از اشکالات به این مطلب تصریح کرده که از آنچه گفته شده دانسته می شود که وجود دارای مصداق خارجی نمی باشد. خب جناب حکیم سهروردی بر اساس این اشکالات یه نتیجه‌ای گرفتن و اون نتیجه این استش که وجود دیگه مصداق خارجی نخواهد داشت، بلکه در ذهن زیادتی و فزونی بر ماهیت خواهد داشت. و جناب صدام متعلهیم به همین دلیل صدام متعلهیم در اسفار از این اشکالات با عنوان شبهات بر اصالت وجود یاد کرده است، که اکنون هم اگر کسی بخواهد بر مبنای این شبهات با اصالت وجود هم به تعارض در بیاد، خب جواب اینها رو داده می شود. یعنی چی؟ یعنی دقیقاً ما در دو میدان بایستی این مسئله رو مورد ارزیابی قرار بدیم. میدان اول میدانی است که جناب حکیم سهروردی باز کرده و با مشائین بوده. مشائین زیادتی وجود بر ماهیت و در خارج قائل هستند و جناب حکیم سهروردی آمد گفت که این نه، زیادتی وجود نداره. بعد نهایتاً به اینجا منتهی شد. دقت کنید اون چه که باعث شد جناب صدام متعلهین این رو به عنوان شبهات اصالت وجود مطرح کنه، با اینکه قبلا بحث اصالت وجود مطرح نبود، زیادتی وجود بر ماهیت بود، چرا این کار رو کرد مرحوم صدام متعلهین؟ تحت عنوان اشکالات و شبهاتی در فضای اصالت وجود مطرح کرد. چرا؟ برای اینکه نهایتاً سخن حکیم سهروردی چی شد؟ اینکه وجود در خارج مصداق ندارد. خب وقتی وجود در خارج مصداق نداشت یعنی چی؟ یعنی وجود اصیل نیست. چون این سخن از جناب حکیم سهروردی نتیجه میدهد، بنابراین با او از این منظر برخورد کردم که اشکالات و شبهاتی علیه اصالت وجود تلقی شده است. پس بنابراین دو صحنه است، دو صفحه است. صحنه و صفحه اول اون تقابلی است که بین حکیم سهروردی با مشائین است. صحنه دوم این است که حکیم سهروردی بر اساس این منتهی شده است به اینکه وجود در خارج مصداق ندارد. این سخن که وجود در خارج مصداق ندارد بر اثرات وجودی ها و جناب صدام متعلهین سخت می آید و در مقام پاسخ به اون اشکالات هست. و به همین دلیل برای دیگه نه به این صورتی که در حکمت متعالیه هست که ماهیت از او انتزاع می شود، لذا زیادتی وجود بر ماهیت و در خارج هم قبول دارن دیگه، ولی بله قبول میکنه. یعنی میگه دو تا امر بیرون هستش، یعنی لازمشه. بله لازمش اینجا. بله سهروردی زیادت خارجی وجود بر ماهیت را به گونه ای نفی میکند که به نفی زائد یعنی وجود منجر میشود. خب آقایون ملاحظه فرمایید تحلیل سخن جناب حکیم سهروردی. خب حکیم سهروردی چی کار میخواد بکنه؟ میخواد بگه به هیچ وجهی وجود در خارج یافت نمی شود. اگه گفتن که مثلا حجر موجود است، این موجود زائد است، این وجود زائد است، اون حجر مزیدون علی، میگه این زائد رو دیگه نفی میکنه، چیزی به عنوان وجود در خارج نیست. ولی حکیم صدام متعلهین اون مزیدون علی رو نفی میکنه و ماهیت رو، میگه ماهیت در خارج نیست و وجود اصیل است. سهروردی زیادتی خارجی وجود بر ماهیت را به گونه ای نفی می کند که به نفی زائد یعنی وجود منجر می گردد. و حال آنکه صدام متعلهین این نفی را به نفی مزیدون علیه یعنی ماهیت می زند ارجاع می دهد. البته در تحلیل نهایی که عکس الحمل بودن قضیه، این آیون داشته باشید، تحلیل نهایی یا نظر نهایی حکمت متعالیه مسئله عکس الحملی است. همین این عنوان مسئله نظر نهایی حکمت صدرایی یا حکمت متعالیه نسبت به نسبت بین وجود و عدم، نسبت بین وجود و عدم از باب عکس الحمل است. ببخشید، نسبت وجود و ماهیت از باب عکس الحمل است. البته در تحلیل نهایی که عکس الحمل بودن قضیه الماهیت و موجودتون باشد، لازمه اصالت وجود و اعتباریت ماهیت همون نفی زائد است که ماهیت باشد، نه مزید علیه که وجود باشد. چرا اینجا گفتن مزید علیه وجوده؟ چون از باب عکس الحمل شد دیگه، یعنی وجود از او ماهیت انتزاع می شود، ماهیت زیادتی دارد و بعد نفی ماهیت نفی زائد می کنیم و مزید علیه که وجود باشه باقی میمونه. خب چه عبارتی میتونیم داشته باشیم؟ این هستش که هم حکیم سهروردی نفی زائد میکند، هم حکمت متعالیه صدر متعالیه نفی زائد میکند، اما زائد در نظر حکیم سهروردی وجود است ولی در نظر حکمت متعالیه ماهیت هستش در حقیقت. چرا؟ چون از باب عکس الحمل دیده میشود. این تموم شد، این اشاره اول. اینا خیلی کمک میکنه آقایون در به اصطلاح تبیین مواضع و روشن شدن ابعاد مسئله انصافا. حتما ما عمدن داریم اینا رو میخونیم، با اینکه اینها مثلا فارسیه، ولی قوام بحث رو در حقیقت با دوستان مرور کنیم. دوم، حکمای مشا از این قاعده که الماهیت من حیث هی لیست الاهیه، آنچنان که به آنها مستند است، زیادت خارجی وجود بر ماهیت رو استفاده کردن. خیلی خوب، یعنی چی گفتن؟ گفتن چون ماهیت من حیث هی هیه لیس الاهیه، لا موجوده بلا معدومه، پس ماهیت ذاتن چیزی ندارد. حالا که چیزی نداره، اگر بخواهد محقق بشود باید وجود بر او اضافه بشود، زائد بر او بشود. اگر در خارج چیزی زمیمه ماهیت نشود، ماهیت محقق نخواهد بود. بنابراین وجود در خارج زائد بر ماهیت است. اما صدر متعلین از این قاعده اصالت وجود رو استفاده کرده است، گفته من حیث هیه هیه لیس الاهیه، درسته. خب حالا که این هست، اگر بخواهد محقق بشه به چی محقق میشه؟ به وجود محقق میشه. پس ماهیت ذاتن محقق نیست، بالعرض وجود محقق میشود. بالعرض وجود محقق میشود یعنی چی؟ یعنی وجود میشه اصیل و این به تبع و بالعرض محقق میشود. حکیم سبزوی در این مورد چی میگه؟ کیفه و بالکونه ان استوائی قد خرجت قاطبت الاشیائی، یعنی قاطبه اشیا صداشون چیه؟ ذاتشون چیه؟ من حیث هیه هیه لیس الاهیه. خب چجوری از این مقطع استوا خارج میشوند؟ بالکون، بالکیفه، یعنی چرا وجود اصیل نباشه؟ چرا؟ به جهت اینکه این واب دلیل ها تحلیل مسئله است. و در حالی که بالکونه ان استوائی قد خرجت قاطبت الاشیائی. خب اینا رو انشاءالله میتونید بخونید، ما همه رو نخونیم برای اینکه یه بحث جدی در پیش داریم. سوم، اینا دوستان میتونن انشاءالله مطالعه بکنن، اگر جای ابهام هست بفرمایید که ما انشاءالله در سر بحث با هم داشته باشیم. سوم، برخی از مباحث فلسفی مسائل کلیدی است که عدم دریافت درستانها موجب ابهام و تاریکی بسیاری از مسائل دیگر شده است، ولی دریافت صحیح آنها موجب گشایش و انفتاح بسیاری. اگر ما آیون ما الحمدلله با مروری که با هم داشتیم این مسئله اثرات وجود رو داریم خوب پیش میبریم ها، ذهن ما نسبت به این مسئله داره با روشنایی جلو میره، و اگر خدا را کرده این مسئله روشن نشه، تا آخر ما با این مسئله در تاریکی حرکت میکنیم در بحث هستی. لذا اجاب فهمن که ولی دریافت صحیح آن موجب گشایش و انفتاح بسیاری از ابواب فلسفی دیگر میگه. تمام شبهات چندگانه شیخ اشراق از این جهت است که او رابطه وجود و ماهیت و نحوه اتصاف آن دو را از قبیل رابطه موضوعات و محمولات در غذایای مرکب میدانند. خب ملاحظه فهمید آقایون، اگه کسی به ریشه اشکال برسه دیگه جا برای این شبهه براش باقی نمیمونه. شما وقتی مسئله نسبت وجود و ماهیت رو در حد رابطه بین وجود عرض و جوهر بدونید، یا صفت و موصوف بدونید، یا قابل و مقبول بدونید، خب طبیعی است که باید دوگانگی رو و تعدد رو بپذیرید. درسته یک نوع اتصافی برای ما به ظاهر در ذهن وجود داره، اما در خارج واقعا آیا اتصافه، ارتباطه؟ یعنی دو شی در خارج هستن که این دو شی با هم مرتبطن، یا این دو شی هستن که یکی متصف به دیگری است، یکی وصف است و یکی صفت؟ واقعا اینطوره؟ چون جناب حکیم سهروردی مسئله رو از این باب ارزیابی کرده، دوئیت و تعدد درست کرده، حلیت مرکبه درست کرده، کانه و لیسه ناقصه درست کرده، بر اساس این همه اشکالات ذهن او آمده است، ریشه اشکال رو پیدا کردن و گفتن که ایشون اتصاف اون دو را از قبیل رابطه موضوعات و محمولات در غذایای مرکبه میداند و پاسخ های صدام تحلیل نیز همگی مبتنی بر تصحیح این رابطه و تبیین آن بر اساس قضایای بسیطه هستش. خب آقایون یک کلیده ها، یه رمزه، آقا اتصاف داریم، اما این اتصاف مثل اتصاف دیگر نیست. اتصاف بین صفت و موصوف بر تعدد دلالت داره، اما اینجا از باب صفت و موصوف نیست، از باب قابل و مقبول نیست، از باب عرض و معروض نیست و امثال ذلک، بلکه از ناحیه قضایای بسیطه است و حلیت تام بسیطه و کانه تامه. خیلی خوب، یه رساله ای رو مرحوم صدام متعلقین در همین رابطه با عنوان کیفیت اتصاف وجود با ماهیت در خارج دارن بیان میکنن، به جهت اهمیت مسئله و باز شدن و تبیین مسئله. چون ما میگیم که بالاخره حجر موجود است، یعنی حجر را در خارج متصف به موجودیت میدونیم، درسته؟ یه قضیه است دیگه. آیا الان در خارج حجر موجود است یا نیست؟ خیلی خوب، پس الحجر و موجودون یه گزاره است، این اتصاف وجود داره، اما نحوه این اتصاف بسیار مهمه. ببینید الان میگیم خدا موجود است، شجر و حجر هم موجودن، بله، اما این نحوه اتصاف یکسانه؟ وقتی میگیم شجر موجود است، خب یه ماهیتی داریم، یه وجودی داریم. اما وقتی میگیم الله سبحانه و تعالی موجوده، نه اینکه یک ماهیتی باشه، یک وجودی باشه، که خب اون به حلیت بسیطه برمیگرده، نحوه اتصاف بکنه دیگه. ببینید اگر کار رو به ادیب و به عرض کنم که منطقی و اینها بسپاریم، مسئله همینه، همین است که اتصاف و ارتباط و دوئیت و امثال ذلک، ولذا اینها نمیتونن، به تعبیر جناب حافظ، از شافعی مپرسید امثال این مسائل. این مسائل ما نمیتونیم از ادیب یا از منطقی سوال بکنید، این رو باید از یه حکیم میپرسید که این حکیم میتونه تحلیل وجود شناسی بکنه و هستی رو بشکافت و متن هستی رو بیابد و بعد بگه رابطه وجود و ماهیت از باب حلیت بسیطه است، از باب کانه تام است و امثال ذلک. لذا جناب سلام متعلقین این رو تحلیل کردن، هفت نظر در باب رابطه و اتصاف بین ماهیت و وجود هست و جناب صدام تعلیم تک تک این انظار هفتگانه رو در آوردن و هم جواب دادن و نهایتا هم به همین جا رسیدن. ما هم خیلی گذرا و عبوری به این مسائل میپردازیم. ملاحظه فرمایید، بله، هر دو حلیت مرکبه میشه، یعنی یه ماهیت وجود داره، یه وجودی وجود داره. بله اونجا دیگه ما ماهیتی نداریم اونجا که بگیم الله سبحانه و تعالی موجودون، بلکه اونجا موجودیت عین ذات حق سبحانه و تعالی هستش. ازا مرکب در میاد البته در بله، و در اونجا میگن که فی ان واجب الوجوده لا ماهیه، ها یک عنوانی داریم که الواجب و ماهیت و انیت و خب الواجب و ماهیت و انیت و در اونجا خدا رحمت کنه مرحوم علامه در نهایه این عبارت رو دارن، ای لا ماهیت له وراء وجوده الخاص به، این عبارت رو در نهایه ملاحظه میفهمیم که الواجب و ماهیته و انیته، برخلاف شجر و حجر که ماهیتشون غیر از انیتشون هست، بالاخره حدی دارن. حالا این حد چگونه ارتباط داره یه بحث دیگه هستش، ولی حد دارن. ولی واجب سبحانه و تعالی حدی ندارد که ما از این حد در حقیقت عنوان ماهیت رو از انتزاع بکنیم. لذا میگیم الواجب و ماهیته و انیته، نه یعنی ماهیت داره انیت داره اینا با هم انیت دارن، نه، بل تفسیر میکنه بل لا ماهیت له وراء وجود الخاص به. خب اشاره چهارم فهمن که تصور اتصاف ماهیت به وجود ساده و واضح نیست. برای منطقی و ادیب خیلی واضح ساده است. چرا؟ چون او داره دنبال گزاره هستش، دنبال قضیه هست، دنبال این نیست که تحلیل وجود شناسی بکنه. که چون دنبال قضیه و گزاره هست، میگه یک موضوع داریم یا محمول داریم، یه صفت داریم یا موصوف داریم، یه قابل داریم یا مقبول داریم، یه عرض داریم یا معروض داریم، اینجوری داره نگاه میکنه. ولی رسالت یک حکیم چون تحلیل هستی شناسانه است، میگه اتصافی که در صفت و موصوف متعدد هست، از عرض و موروز متعدد است که در برگشتش به حلیت مرکبه و کانه ناقصه هست، با اون اتصافی که به حلیت بسیطه برمیگرده متفاوته. این کار حکیم هستش و نه کار منطقی یا ادیب و امثال ذالک. چهارم، تصور اتصاف ماهیت به وجود ساده و واضح نیست، بلکه نظری و پیچیده است. عدم تصور صحیح مسئله موجب ابداع نظرات مختلفی درباره آن شده است. چون نمیشه مسئله رو از نظر خب اینجا هم اگه اضافه بفرمایید که اون چه که در حقیقت در این جامعه تفاوت میبینیم این است که تفاوتی که یک معنی نگاهی که یک منطقی داره این است که یک گزاره درست بکنه، موضوع و محمول درست بکنه، اینجا با تعدد درست کنه. اصلا این به فکر تحلیل هستی نیست، اما حکیم با تحلیل هستی و حقایق اشیاء داره واقع مسائل نگاه میکنه. برخی از این اقوال به اعتبار ماهیت و بعضی دیگر به اعتبار بودن وجود منجر شده است. خب صدام متعلق این رساله مستقل در باب اتصاف وجود به ماهیت نوشته است که در آغاز آن به اختلاف آرا در این مسئله اشاره کرده و از آن پس به نقل و نقد آنها پرداخته است. آرایی که در آن رساله مورد نقد قرار گرفتند 7 نظر است. پس 7 نظر در خصوص رابطه و اتصاف بین ماهیت و وجود از ناحیه اهل حکمت ارائه شده است. آیا کدام یکی از اینها صحیح هستند یا صحیح نیستند رو جناب صدر متعدین یک به یک داره نقد میکنه. درود بر این حکیم. حکیم یعنی همین که یک مبنایی رو که پیدا کرد اونقدر بر این مبنا تسلط پیدا میکنه که همه حدود و ثغورش روشن میکنه، یک، و هر شبهه و اشکالی که درش وجود داره رو در حقیقت روی تخته نقد میبره و ارزیابی میکنه. اولین نظر قول کسانی است که وجود را عارض بر ماهیت می‌دونند، بدون آن که در این مورد به لزوم ثبوت قبلی ماهیت اعتقاد داشته باشند. میگن چی؟ این گروه کسانی هستند که به دلیل انس به مسائل اعتباری قائل به تخصیص قاعده فرعیه شدند. گفتند که اولا اومدن گفتند که وجود در خارج زائد بر ماهیت است. بعد اشکال کردند که خب این زیادتی اقتضا می‌کنه که قبلا ماهیت وجود داشته باشه، خب چون ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت المثبت له، میگن این درسته ولی در مورد ما نحنفی قاعده تخصیص خورده است، قاعده فرعیت در باب وجود تخصیص خورده است. اشکال وارد بر این نظر که میتونم بخونم که هفت نظر رو بخونیم انشاءالله بعدم آیون مطالعه میفرمود، اشکال وارد بر این نظر همان است که قواعد عقلی تخصیص بردار نمیشن و هر گونه تخصیصی نشانه بطلان اون قاعده هستش، برخلاف تخصیص یا تقیید قواعد اعتباری که نشان در قواعد اعتباری آیه ملاحظه کنید، مثلا میگن که اتفاقا همین سخنی که کل ما من آمن الا ولقد خص، هیچ عمومی نداریم، قاعده عمومی هم داشته باشیم، آقا صلات اینجوری باید باشه مگر در این مورد، صوم اینجوری باشه مگر در این مورد، اتفاقا تقیید و تخصیص در تمامی موارد اعتباری راه داره و عملا هم به تعبیر ایشون میفرمایند که نشان اعتباری بودن هم همینه که تخصیص برداره، ولی در قضایای عقلی تخصیص نمیشه گفت. وقتی میگیم که ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له، این یه قاعده عقلیه. این قاعده عقلی میگه چی؟ میگه اگر چیزی میخواد بر چیزی اثبات بشه باید اون شیء مثبت له قبلا وجود داشته باشه، تخصیص بخوره بگه آقا در اون جایی که وجود میخواد ثابت بشه اینجا نیست، این سخن ناتمام است. خیلی خوب، این یک نظر. نظر دوم از کسانی است که اتصاف ماهیت به وجود را اتصاف ذهنی دانستند، به این معنا که وجود تنها در ذهن بر ماهیت حمل میشود و حمل وجود بر ماهیت فقط قضیه ذهنی است. صدر متعلین در پاسخ از این نظر برای این مسئله تأکید می نماید که اتصاف ماهیت به وجود در ذهن نظیر اتصاف انسان به نوعیت که مفاد یک قضیه ذهنی است نمی باشد، بلکه اتصاف آن به وجود مفاد قضیه حقیقی خواهد بود و از این جهت دارای مصداق خارجی نیست می باشد. خب این دقت فلسفی چه می کنه؟ میاد بگه که شما یه وقت بگید که الانسان نوعون، الحیوان جنسون، الناطق فصلون، اینا همه تو ذهن هستن، در خارج که ما ناطق و نوع و بخش نوع و جنس و فصل که نداریم که، اینا همه معقولات ثانی منطقی هن، عروض در ذهن، اتصاف در ذهن هست، درست. ولی وقتی که میگیم تو ذهن ها، تو ذهن الانسان موجودون، مثل الانسان نوعون نیست، مثل الحیوان و جنسون نیست که معقول ثانی منطقی باشه، نه، اینجا وجود مصداق داره، مصداقش هم در ذهنه و اون چه که در حقیقت در خارج تحقق پیدا میکند خارج از ذهن از باب عکس الحمل هست، عکس الحمل فرقی نمیکنه در خارج باشه یا در ذهن باشه، بالاخره اینجوری. بنابراین مسئله رو شما از باب معقول ثانی منطقی ندانید. صدر متعلین در پاسخ از این نظر برای این مسئله تأکید نمی‌کند که اتصاف ماهیت به وجود در ذهن هم نظیر انسان به نوعیت که مفاد یک قضیه ذهنی منطقی هست نمی باشد، بلکه اتصاف آن به وجود مفاد قضیه حقیقی خواهد بود و از این جهت دارای مصداق خارجی نیز می باشد. مصداق خارجی، آیا فکر نکنید که در خارج از ذهن باشه ها؟ نه، مصداق خارجی است، اما مراد از خارج در اینجا یعنی ذهن. ذهن هم یک انسانی میسازه، همونطور که انسان در خارج به لحاظ وجودی مصداق دارد، در ذهن هم به لحاظ خارج، به لحاظ ذهن مصداق دارد. اینا دیگه کار مطالعه هستش. نه دیگه ذهنی میدونه دیگه. این نگاه نه نه اولی وجود را عارض بر ماهیت بدونن که در این مورد لزوم ثبوت قبلی ماهیت این در خارج. بله بله خارج. بله. نظر سوم، نظر سوم که از کسانی است که ثبوت وجود خارجی را برای ماهیت فرع بر وجود ذهنی آن ماهیت می دانند. میگه چی؟ میگه اگر بناست که وجود در خارج بر ماهیت صادق بشود و زائد باشد، باید در ذهنم همینطور باشه. هر اتفاقی که در ذهن میفته در خارج هم میفته. در ذهن مگر نه آن است که وجود زائد بر ماهیت است؟ در خارج هم باید اینطور باشه. جناب صدام صالح میفهمه که نه، همچی چیزی نیست که قضیه تابع اون ظرفی است که در اون ظرف داره اتفاق میفته. ظرف ذهن اقتضاعاتی دارد، ظرف خارج اقتضاعات دیگر دارد. نظر سوم از کسانی است که ثبوت وجود خارجی را برای ماهیت فرع بر وجود ذهنی آن ماهیت میدونند. میگن اگر در ذهن وجود بر ماهیت اثبات میشود، در خارج هم همینطور. صدام صالح میفهمند که برای اونها که هر حکم تابع ظرف آن حکم است. اگر حکم به لحاظ ظرف ذهن باشد، ثبوت ذهنی محمول فرع وجود ذهنی ماهیت است، و اگر به لحاظ خارج باشد، ثبوت خارجی محمول فرع وجود خارجی ماهیت خواهد بود. یه وقت شما میگید که در خارج شجر موجود است. خیلی خوب، پس شجر باید در خارج موجود باشد و وجود بر او زائد باشد. یه وقت میگید در ذهن شجر موجود است، پس به شجر هم باید در ذهن اول باشه، بعد وجود برش ساقط بشه. پس نمیتوان گفت که در ظرف ذهن وجود بعد از تصور ماهیت در این حل میشود، بلکه حکم به لحاظ خارج صادر گردد. بیاید دیگه، چون در ذهن اول ماهیت ثابت میشود بعد وجود، در خارج مسئله همینطور باشد. پس نمیتوان گفت در ظرف ذهن وجود بعد از تصور ماهیت بران حمل می شود، بلکه حکم به لحاظ خارج صادر می گردد. یعنی نمی توان در ظرف ذهن ماهیت را مثبت له قرار داد و وجود را بران حمل کرد و آنگاه خارج را به عنوان مطابق و مصداق آن ارائه داد. پس اینجوری است که قضایای خارجی به لحاظ نوع تحقق به همون صورتی باشند که در ذهن. در ذهن ما تحلیل داریم، موضوع محمول داریم، نسبت و حکم داریم، اینا کاملا از یکدیگه جدا هستن، اما در خارج ما چنین تعددی رو نداریم. خب اینم نظر سوم. نظر چهارم سخن علامه دوانی است که قاعده فرعیه را در باب حلیات بسیطه به استلزام ارجاع دادن. چی فهمودن؟ ما یه قاعده داریم که چی؟ که ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، درست؟ خب بر اساس این خب اشکالات فراوان پیش میاد دیگه. خب این زیادتی وجود بر ماهیت ما چیکار بکنیم؟ این ماهیت باید قبلش وجود داشته باشه بر اساس قاعده فرعیت. اگر قبل بخواد وجود داشته باشه، آیا این وجود از وجود دیگه گرفته میشود؟ تسلسل از همین وجود که داره میاد گرفته میشود، میشه دور، و لذا یک اشکال عویسه مطرح است. ایشون آمده حل کرده مسئله رو به قاعده استلزام. گفته چی؟ گفته ثبوت شیئن لشیئن، نه اینکه فرع و ثبوت المثبت له، بلکه مستلزم لثبوت المثبت له. مستلزم یعنی چی؟ یعنی لازم دارد ولو به همه این وجود. یعنی چی؟ یعنی اگر وجود بخواهد بر ماهیت عارض بشود، لازم نیست که ماهیت قبلا وجود داشته باشد، بلکه به همین وجودی که الان داره برش عارض میشه موجود باشه کفایت میکنه. اضافه فهمودن که ثبوت شیئن لشیئن مستلزم لثبوت المستلزم مثبت له. نظر چهارم سخن علامه دوانی است که قاعده فرعیت را در باب حلیات بسیطه آمدن. گفتن که در باب حلیات مرکبه قضیه همینه، یعنی فرع و ثبوت المثبت له، اما در قضایای حلیت بسیطه برگردوندن به استلزام. پاسخ این گفتار نیز از آنجا دانسته می شود که تبدیل و تغییر در قواعد عقلی نیازمند به یک مصحح عقلی بوده و در اختیار کسی نیست. نمیتونی شما بیاید بگید که این قاعده رو من اینجوری میخوام تفسیر کنم. البته صدام تعلیهین در ذیل قول مزبور به این نکته اشاره می نماید که گفتار علامه طباطبایی دبانی را به یک تتمیم می توان تفسیر. این هم در اون رساله انشاءالله. نظر پنجم، رأی کسانی است که با اعتباری دانستن وجود اتصاف ماهیت به وجود را انکار کردن. اصلا اومدن گفتن آقا ما در خارج اتصاف نداریم، ارتباط نداریم. چرا؟ چون اصلا ما وجود در خارج یافت نمیشه، چون وجود در خارج یافت نمیشه ما اتصاف نداریم که اصلا. اتصاف فقط مال ذهنه، هم در ذهن عروض هست و هم در ذهن اتصاف هستش. اینا رو مثل حکیم سهروردی ملاحظه فرمایید، رأی کسانی است که با اعتباری دانستن وجود اتصاف ماهیت به وجود رو انکار کردن. اتصاف آقای ملاحظه فرمایید، اتصاف چه واژه‌ایه؟ واژه‌ای است که از رابطه بین صفت و موصوف به دست می آید. یعنی وقتی یک شیئی به عنوان موصوف یک صفتی رو پذیرفت، او متصف به این صفت می شود. پس اتصاف از اونجای شکل می گیرد که یک موصوفی به یک صفتی متصف می شود. درست؟ خب اگر این صفت در خارج وجود نداشته باشد، پس اتصاف در خارج نیست. اگر ما قائل بشیم که وجود یک امر اعتباری ذهنی هست و اصلا در خارج راه ندارد، پس اتصاف در خارج وجود ندارد که. اتصاف فقط در ذهن میشود، میشه عروض در ذهن، اتصاف در ذهن در حد معقولات ثانی منطقی ملاحظه میشود. چجور ما میگیم که الانسان و نوع و الحیوان و جنس و امثال ذلك؟ درست، اینا که در خارج نوع و جنس وجود نداره که، این اتصاف در ذهن هستش. نظر پنجم، رأی کسانی است که با اعتباری دانستن وجود اتصاف ماهیت به وجود را انکار کردند. این گروه اتصاف را به انتزاع بازگردانیده. اتصاف رو در حد انتزاع گرفتن. یعنی چی؟ یعنی گفتن که ما به ازا در خارج هست، ببخشید، منشأ انتزاع در خارج هست، اما ما به ازا ندارد. و به این ترتیب اتصاف ماهیت را به مفهومی که از آن انتزاع شده و بر آن حمل می‌گردد از مورد قاعده فرعی تخصصاً خارج دانستند. خیلی خوب، این آقایون آیا این اشکال قاعده فرعیت متوجه اونها نیست؟ میگن با این حیله‌ای که ایجاد کرده اند خودشون رو از تحت قاعده فرعیت درآوردن. چرا؟ چون قاعده فرعیت فرع بر دوئیت و تعدد دیگه، باید یه موضوعی باشه، یه محمولی، یه موصوفی باشه، یه صفتی. خب وقتی صفت اصلا وجود نداشت، اتصاف وجود نداشت، دیگه فرعیتی وجود نداره. وقتی فرعیت نداشت دیگه قاعده کلن رأسن لذا میگن که تخصصاً خارج است. در اونجایی که تعدد باشد خب فرعیت باید باشه. حالا بعضی ها اومدن گفتن که فرعیت هست اما در مورد ما نحنفی که وجود محمول باشه تخصیص خورده، مثلا قول اول. این آقایون میفهمن که نه، اصلا صفت و موصوفی ما نداریم، اتصافی ما نداریم، یه انتزاع هستش. از این موجودی که در خارج به نام ماهیت هست ما وجود رو انتزاع میکنیم، صرفا منشأ انتزاع داره ولی ما به ازا نداره. خب وقتی اینجوری شد پس تعدد نیست، وقتی تعدد نبود فرعیت نیست، وقتی فرعیت نبود دیگه قاعده فرعیت و اونها متوجه اونها نخواهد بود. اعتراضی که برای این قول وارد است اینه که چون از معدوم نمیتوان چیزی انتزاع کرد. شما میفهمید چی؟ میگید ما مفهوم وجود رو از ماهیت انتزاع میکنیم. خیلی خوب، ما سوال میکنیم این انتزاع منشأ انتزاعش چیه؟ اگر بفرمایید ماهیت که نمیتونه منشأ انتزاع وجود باشه، پس باید چیزی در خارج باشد که منشأ انتزاع باشد. انتزاع یک مفهوم از یک موضوع فرع بر ثبوت و وجود قبلی آن موضوع است و حال آنکه ماهیت قبل از اتصاف به منتزع یعنی وجود هیچ نوع تحققی ندارد. نظر ششم و هفتم رو هم ان شاء الله ملاحظه خواهید فرمود با توجه به اینکه فرصت تمام شده و دیگه عمده نظرات هم هست. این دو تا نظر هم چندان مهم نیست، این نظرات رو در حقیقت اونی که قابل توجه بود تا همینجا بود. البته اینها نکاتی است که ان شاء الله ملاحظه خواهید فرمود. بعد صفحه 444 که آخرین پاراگراف این متن هست، در حقیقت اون وجه نهایی رو می‌خوایم بخونیم. وجه سوم همون پاسخ نهایی و ادق است که بر اساس اصالت وجود و تبعی بودن ماهیت در ذهن و عین مطرح می شود. نظر نهایی حکمت متعالی از باب عکس الحمل شد دیگه، درست؟ وقتی از باب عکس الحمل شد و اصالت به وجود داده شد، ماهیت چی میشه؟ ماهیت از حد شیء انتزاع میشود. ممکنه یه نفر اشکال بکنه که آقا شما میگید که به اون کسانی که قائلن که وجود در خارج منشأ انتزاع ندارد دارید اشکال میکنید، میگه که خب اگه اینجوری پس چجور انتزاع میکنیم؟ ما هم از شما داریم سوال میکنیم یا این اشکال برای شما باید میکنیم، شما به چه دلیلی ماهیت رو از خارج انتزاع میکنید؟ ماهیت که در خارج وجود نداره که. ما میگیم که ما این ماهیت رو از حد وجود انتزاع میکنیم، لذا فرمانیم که در خارج هم به عرض و به تبع وجود موجود است. ما انکار نمیکنیم، غلط نمیدانیم، بلکه به تبع وجود ماهیت رو در خارج میدانیم یا به عرض وجود میدانیم. وجه سوم همون پاسخ نهایی و ادق است که بر اساس اصالت وجود و تبعی بودن ماهیت در ذهن و عین مطرح می شود، زیرا با اثبات اصالت وجود این حقیقت آشکار می شود که ماهیات همواره از وجودات خارجی و ذهنی انتزاع شده و بر آنها حمل می گردند. آیا شما اینجا اشکال بفرمایید که چگونه ماهیتی که اصلا در خارج وجود ندارد از وجود بخواد انتزاع بشه؟ شما این اشکال رو بر آیون داشتید، میگفتید که ما اونایی که میگفتن آقا وجود در خارج تحقق نداره، فقط منشأ انتزاع داره به نام ماهیت. خب ماهیت من حیثیه منهای وجود چگونه میتونه منشأ انتزاع مفهوم وجود باشه؟ ما هم از شما این سوال میکنیم که ماهیت که در خارج وجود ندارد که، چطور شما میگید؟ میگه ماهیت در خارج بالاصاله نیست، اما به تبع یا بالعرض موجود است و به همین مقدار ما میتوانیم عنوان ماهیت از خارج انتزاع بکنیم، زیرا با این نهایتا آیون که میگیم بالمجاز هست خیلی دقیقه ها، واقعا قدم به قدم. اگر گفتیم اصالت مال وجوده و ما شمت رائحت الوجود، آیون اینو تا آخر جلو برید ها، این باید سرمایه ما باشه. ما شمت رائحت الوجود، به هیچ وجه ماهیت در خارج راه نداره. خب پس ما چجوری میگیم شجر، چجوری میگیم حجر؟ میگن این وجود به لحاظ محدودیتش وقتی به ذهن میاد، این وجود خاص میشه انسان، این وجود خاص میشه شجر، این وجود خاص میشه سما. چون این وجود خاص است، محدود است، حد دارد، ما از حد او ماهیت انتزاع میکنیم. بله وجود، بله بله مجاز است. زیرا با اثبات اصالت وجود این حقیقت آشکار میشود که ماهیات همواره از وجودات خارجی و ذهنی انتزاع شده و بر آنها حمل می‌گردند، و این مبین آن است که موضوع حقیقی در اتصاف وجود و ماهیت همون وجود است و حمل وجود بر ماهیت از باب عکس الحمل می‌باشد، و در حقیقت ماهیت محمول بر وجود است نه عکس آن که در اذهان معهود است، چه اینکه معنای وجود معقول اول و ماهیت معقول ثانی است. البته برای معقول اول و ثانی در این نظر نهایی دقیق تفسیر خاصی است. الحمدلله رب العالمین. ان شاء الله که در جلسه بعد و فصل بعد می‌خونیم ان شاء الله، یعنی عنوان بعدی. از دوستانی که در فضای مجازی با ما هستند، جناب حسین نژاد، جناب نظری، جناب مؤمنی، جناب آقای فاطمی، جناب حسینی، جناب کسائی، جناب سادات، جناب جاودی، هم سلام داریم و هم التماس دعا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.